خدا و با سلام و روز همیتون بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه از سفر هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به افغانستان و پاکستان خواهید شنید و قرار است در کنفرانس کابل شرکت کند. از فرار زندانیان از ولایت فرا هم جزئیات داریم و در کنار سایر گزارش‌ها برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها و روزهای من خانه من در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را داریم. نخست اخبار افغانستان را فیض‌الله قرداش پیشکش میکند.
با تشکر از همکارم توجه کنید به سرخط چند خبر داخل افغانستان. مقامات در ولایت فرا میگویند که 8 تن از زندانیان فراری را بازداشت کردند، اما تلاش برای ردیابی سایر زندانیان همچنان ادامه دارد. صبح امروز در منطقه دیخاجی نایی سیام شهرقندار بر یک موتر نو رنجر پلیس ماینی انفجار نمود. و در اخبار جهان میشنوید که وزیر خارجه ایالات متحده دیدارش از آسیای جنوبی را آغاز کرده است. مشروع اخبار داخل افغانستان. مقامات در ولایت فرا میگویند که 8 تن از زندانیان فراری را بازداشت کردند، اما تلاش برای ردیابی سایر زندانیان همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش ها پس از یک انفجار در زندان ولایت فرا نیمه های شب گذشته بیشتر از 20 تن از زندانیان فرار کردند. محمد یونس رسولی معاون والی فرا با رادیو آزادی گفت که طالبان در این توطئه دست داشتند، اما نیروهای امنیتی به موقع عمل کرده و از بدتر شدن وضعیت جلوگیری کردند. با گفته وی 23 زندانی فرار کرده بودند، 8 تن آنان دوباره به چنگ نیروهای امنیتی افتاده و 4 تن دیگر نیز مجروح شدند، اما تلاش به هدف یافتن 11 تن از زندانیان دیگر ادامه دارد. صبح امروز در منطقه دهخواجه ناحیه سیوم شهر قندهار بر یک موتر نو رنجر پلیس ماینی انفجار نمود. مل پاسوال سردار محمد جاجی قمندان امنیه ولایت قندهار بر رادیو آزادی گفت در این حادثه 2 پلیس و 1 فرد ملکی کشته شده و 2 تن دیگر به شمول 1 پلیس زخم برداشتند. همچنان شام گذشته 1 افسر پلیس در ناحیه اول شهر قندهار از سوی افراد نامعلوم به قتل رسیده است. در یک گزارش دیگر سمونوال گلابخان معاون قمندانی امنیه ولایت اروزگان بر رادیو آزادی گفت در یک انفجار بم کنار جاده در شهر ترینکوت 1 فرد ملکی کشته شد. و همچنان مخالفین مسلح در شهر غزنی 1 فرد ملکی را به اتهام جاسوسی به دولت به قتل رساندند. محمد اسماعیل جهانگیر سخنگوی والی غزنی بر رادیو آزادی گفت که این شخص هیچ گونه ارتباط با دولت نداشته است. مخالفین تا هنوز در مورد این چند حادثه تبصره‌ای نکردند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز وارد پاکستان می شود. هیلری کلینتون در رابطه با مبارزه با تندروان در این کشور و افغانستان با مقامات پاکستانی گفتگوهایی را انجام خواهد داد. انتظار می رود خانم کلینتون بر مقامات پاکستانی فشار بیاورد تا در نزدیکی سرحد با افغانستان تلاش های خود را علیه طالبان افزایش دهند. هیلری کلینتون روز سه‌شنبه وارد افغانستان خواهد شد تا در کنفرانس بین‌المللی کابل شرکت کند. بر اساس گزارش ها در آستانه این کنفرانس تدابیر شدید امنیتی در کابل اتخاذ شده و قرار است این کنفرانس بر روز سه‌شنبه برگزار شود. و امروز به اساس گزارش اتحادیه صرافان کابل نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی این گونه تبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 44 افغانی 30 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 57 افغانی 10 پول، 1 پوند انگلیسی 67 افغانی 40 پول، 1 ریال سعودی 11 افغانی 75 پول، 1000 تومان ایرانی 42 افغانی 30 پول و 1000 روپی پاکستانی برابر است با 518 افغانی. این بود اخبار داخل افغانستان. تازه ترین اخبار جهان و منطقه را همکارم قادر حبیب تقدیم می کند.
ادامه اخبار از رادیو آزادی. قرار است هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیدارش از آسیای جنوبی را آغاز کند. کلینتون در هفته جاری در کوریای جنوبی با رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده میپیوندد. در این اواخر تنش‌ها میان کوریای جنوبی و کوریای شمالی افزایش یافته است. کلینتون همچنین غرض گفتگو با سران منطقه‌ای از ویتنام دیدن می‌کند. قرار است وی روز سه‌شنبه در کنفرانس بین‌المللی کابل اشتراک کند. انتظار می‌رود در کنفرانس کابل و تعهد واشنگتن برای حمایت از حکومت افغانستان را تجدید کند، اما در این حال بر رئیس جمهور حامد کرزی به خاطر اصلاحاتی که تعهد کرده فشار خواهد آورد. پلیس ایران میگوید 6 تنی که از سوی آنها جنایتکار خوانده شده در نتیجه درگیری با پلیس در ولایت سیستان بلوچستان کشته شدند. احمد رضا رادان معاون پلیس ایران به خبرگزاری اسنا گفته است این افراد در 3 حادثه جداگانه به روز جمعه کشته شدند. این درگیری ها در منطقه سرحدی ولایت سیستان بلوچستان صورت گرفته است. مقامات ایرانی میگویند سفیر سوئیس در تهران را 3 روز پیش برای مدت کوتاه بازداشت کردند، اما حکومت سوئیس میگوید که سفیر این کشور صرف مورد سوال پلیس قرار گرفت. رسانه های دولتی ایران گزارش دادند نیروهای امنیتی لفالیو آگوستی سفیر سوئیس را که کشورش حافظ منافع آمریکا در ایران به حساب می آید در ولایت خراسان شمالی به دلیل عدم شناسایی بازداشت شد. وزارت خارجه سوئیس می گوید که سفیر این کشور در جریان یک سفر توسط پلیس بازرسی شده اما بازداشت نشده است. به گفته این وزارت اقدام اخیر پلیس ایران روابط سوئیس با این کشور را صدمه نخواهد زد. 28 تن از کارگران یک معدن مقامات حکومت چین میگویند 28 تن از کارگران یک معدن در نتیجه شورتی برق در شمال این کشور کشته شدند. این حادثه زمانی رخ داد که کیبل برق در داخل یک دودکش‌های معدن آتش گرفت. مقامات اداره مسئولیت چین گفتند این رویداد عصر روز شنبه در یک معدن ایالت شانگزای که از سوی یک شرکت خصوصی به اجاره گرفته شده صورت گرفت. به گفته مقامات تمامی 28 کارگری که در هنگام آتش‌سوزی در داخل معدن کار میکردند در همین حادثه کشته شدند. قرار است انگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز از قزاقستان یک کشور غنی با نفت و گاز دیدن کند. قزاقستان آخرین توقف سفر مرکل است که تایان از روسیه و چین دیدار کرد. مرکل در تلاش تقویت روابط در عرصه‌های امنیت انرژی و تجارت می باشد. قرار است صدر اعظم آلمان با رئیس جمهور قزاقستان سلطان نظربایف و صدر اعظم کریم ماسیموف ملاقات کند. وی در یک اجلاس تجارتی اشتراک خواهد کرد و انتظار می رود چندین قرارداد و تا به 40 توافقنامه را امضا کند. کاترین آشتون مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا قرار است امروز وارد غزه شود. او یک کمپ تابستانی را که توسط سازمان ملل متحد اداره می شود و همچنان یک مکتب را که قرار است 1 میلیون یورو از کمک های اتحادیه اروپا را دریافت کند بازرسی خواهد کرد. در این سفر هاشتون هیچ ملاقات میان او و گروه حماس برنامه ریزی نشده است. شب پیش از این سفر خانم هاشتون از اسرائیل خواست تا محاصره غزه را نرم تر سازد. مرحله آزمایشی سرپوش که از جانب بریتیش پترولیم برای جلوگیری از فوران نفت بر یک چای آسیب دیده در خلیج مکزیکو گذاشته شده تمدید گردید. تاد آلن مقام حکومت که از جریان پاکسازی این خلیج نظارت میکند میگوید بی پی یا بریتیش پترولیم نظارت از این سرپوش را 24 ساعت دیگر ادامه میدهد. در ابتدا به این شرکت بزرگ استخراج نفت 48 ساعت داده شده بود تا دیده شود که آخرین تلاشان برای توقف فوران نفت موفق خواهد شد یا نه. و کنفرانس بین المللی ایدز امروز در ویانا پایتخت اتریش گشایش می‌یابد. در آستانه این کنفرانس سازمان بین المللی HIV ایدز هشدار داد که اگر حکومت‌ها اقدامات لازم را در حال حاضر اتخاذ نکنند مبارزه با این ویروس تا سال 2030 میلادی به 35 میلیارد دلار نیاز خواهد داشت. با گفته این سازمان ویروس HIV که بیش از 33 میلیون تن در سرتاسر جهان با آن مصاب شده به مصابه یک بم ساعتی برای خانواده‌ها، حکومت‌ها و مؤسسات خیری است. کنفرانسی که امروز در ویانا به خاطر بحث روی مبارزه با ایدز برگزار می شود تا روز جمعه ادامه خواهد یافت.
باز هم خوش آمدید. ساعت 11:09 به وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. وزیر خارجه امریکا امروز وارد پاکستان می شود. هیلری کلینتون روز سه‌شنبه به افغانستان خواهد آمد تا در کنفرانس بین المللی کابل شرکت کند. مردم چه انتظارهایی از کنفرانس کابل دارند؟ یکی از باشنده های ولایت سرپل:
هر اندازه که کنفرانس دایر شوه، هر اندازه که در افغانستان دلار سرازیر شوه، به همه سطح فقر، فلاکت، مصیبت، بدبختی در افغانستان زیاد خواهد یافت.
22 تن از زندانیان دیشب از زندان ولایت فرا موفق به فرار شدند، اما 8 تن آنها دوباره دستگیر شدند. در این مورد صحبت داریم با سرپرست ولایت فرا. در ادامه برنامه همچنان نگاه بر روزنامه‌های امروز چاپ کابل داریم. شمار از راننده‌های پاکستانی به خاطر اخاذی از سوی مسئولین در سرحد افغانستان دست به اعتصاب زدند. در کنار سایر گزارش‌ها برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها و روزهای من خانه من در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشین. وزیر خارجه امریکا امروز وارد پاکستان می شود. هیلری کلینتون در رابطه با مبارزه با تندروان در این کشور و افغانستان با مقامات پاکستانی گفتگوهای را انجام خواهد داد. انتظار می رود خانم کلینتون بر مقامات پاکستانی فشار بیاورد تا در نزدیکی سرحد با افغانستان تلاش‌های خود را علیه طالبان افزایش دهند. هیلری کلینتون روز سه‌شنبه وارد افغانستان خواهد شد تا در کنفرانس بین المللی کابل شرکت کند. خبرگزاری اسوشیتد پرس در امین مورد گزارش دارد که فشردهان را قادر حبیب پیشکش میکنند.
در حالی که نگرانی ها در مورد جنگ افغانستان رو به افزایش است، هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز وارد آسیای جنوبی می شود تا در مورد جنگ 9 ساله افغانستان گفتگوهای را انجام دهد. در ارتباط با جنگ افغانستان پرسش های اعضای کنگره ایالات متحده رو به افزایش است. همچنین رقم سربازان آمریکا و متحدین آن در این کشور افزایش می‌یابد. فساد اداری مشکل عمده افغانستان دانسته می‌شود و اعضای کنگره روی مؤثریت کمک‌های آمریکا در افغانستان و پاکستان ابراز شک و تردید می‌کنند. در این حال هیلری کلینتون پس فردا یعنی روز سه‌شنبه در کنفرانس بین‌المللی کابل اشتراک می‌کند. در این کنفرانس حکومت افغانستان برنامه‌هایش را در خصوص بهبود امنیت، ادغام مخالفین مسلح به زندگی عادی و جلوگیری از فساد اداری ارائه می‌دهد. هیلری کلینتون نخست از پاکستان دیدن می‌کند و انتظار می‌رود که در آنجا روی افزایش همکاری‌ها میان افغانستان و پاکستان تأکید بگذارد. خانم کلینتون که روز شنبه از واشنگتن عازم آسیا شد، در پایان هفته جاری در کره جنوبی با رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده می‌پیوندد. وزیر خارجه ایالات متحده در کنفرانس کابل در حمایت از حکومت رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر تعهدات آمریکا با افغانستان را تجدید خواهد کرد. اما در این حال وی از کرزی خواهد خواست تا تعهدات را که در آغاز سال جاری در زمینه اصلاحات انجام داده عملی کند. ریچارد هولبروک نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفته است که کنفرانس بین المللی کابل برای حمایت از کرزی و حکومت وی مهم می باشد. در این حال وی همچنین تاکید کرده است که عملیات نظامی و امور بازسازی در افغانستان قسمی که انتظار می رفت به پیش نمی رود. مقامات افغان نیز کنفرانس بین المللی کابل را مهمترین کنفرانس برای این کشور عنوان کردند که در آن وزرای خارجه و نمایندگان بیش از 60 کشور و سازمان بین المللی اشتراک خواهند کرد.
از سفر وزیر خارجه امریکا به جنوب آسیا شنیدید که امروز از پاکستان آغاز می شود. هیلری کلینتون روز سه شنبه در کنفرانس بین المللی کابل شرکت خواهد کرد. قرار است رئیس جمهور کرزی پلانهای مربوط به انکشاف اقتصادی، بهبود بخشیدن امور امنیتی و حکومتداری را در این کنفرانس ارائه کند. بر اساس گزارش‌ها در آستانه کنفرانس کابل تدابیر شدید امنیتی در پایتخت اتخاذ شده و قرار است این کنفرانس برای دو روز یعنی تا عصر چهارشنبه ادامه یابد. اما انتظارهای مردم در افغانستان از این کنفرانس در کدام حد است؟ عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سرپل نظریات تعداد از مردم را پرسیده.
سید محمد جعفر مصباح هستم. بسیار از کنفرانس های دیگه هم که بوده یعنی آرزو رو مردم داره که نتیجه بده. شما ببینید کنفرانسی که قریب الوقوع در واقع اتفاق میفته، همه هم یکی از کنفرانس هایی است که امیدواری را برای مردم ایجاد کرده. حالا هر نتیجه مثبتی که بده اونمو به نفع مردم افغانستان است.
از دیدگاه ما گرچه کنفرانس های زیادی دایر شد به نام کنفرانس توکیو و آلمان و بن و غیره، و این کنفرانس هم چنین یک کنفرانسی خواهد بود که هر اندازه که کنفرانس دایر شوه، هر اندازه که در افغانستان دلار سرازیر شوه، به همه سطح فقر، فلاکت، مصیبت، بدبختی در افغانستان زیاد خواهد یافت. و صرفا توقع من حیث یک شهروند افغانستانی است که ای کاش این کنفرانس پول به اختیار دولت افغانستان قرار بگیره، نه به اختیار اینجایی که باعث فقر، فلاکت، مصیبت، بدبختی در افغانستان است.
ما این توقع داریم. سابقا البته از خارجی‌ها که پیسه به البته می آمد به خاطر بازسازی و نوسازی در افغانستان، ما از دولت فعلی تقاضای ما است که پیسایی که از خارج می آید باید ایف میل نشوه و جای مصرف شوه که با سازی به ولایت ها تقسیمات شوه. ما از دولت فعلی افغانستان امید توقع داریم که به جدیت در این حسره و قدم بگذارند.
بله، انتظارهای مردم از کنفرانس کابل متفاوت است، اما در مجموع تعداد زیاد میخواهند تا پول در اختیار دولت افغانستان گذاشته شود، نه در اختیار انجوها. در هر صورت کنفرانس کابل در این روزها سرخط تقریبا تمامی رسانه‌های داخلی و بین المللی است. پشنیم از برشنا نظری که در روزنامه‌های کابل امروز تعداد زیاد از روزنامه‌ها و رسانه‌های چاپی مطالب زیاد را درباره کنفرانس کابل و سایل مسائل امنیتی نشر کردند.
روزنامه اراده در مورد برگزاری کنفرانس بین‌المللی کابل و همچنان توانایی دولت افغانستان برای جلب کمک‌های بیشتر تبصره کرده است. مقاله نویس گفته است که موفقیت کنفرانس بین‌المللی کابل وابسته به مدیریت درست حکومت افغانستان است. این روزنامه در این حال نظر کارشناسان را نیز به نشر رسانده که گفتند دولت افغانستان باید از فرصت فراهم شده برای جلب کمک‌ها برای آینده این کشور به درستی استفاده کند. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان و همچنان استراتژی جنگی ناتو در این کشور تبصره کرده است. مقاله نویس گفته است که طالبان از روش‌های تازه‌ای در جنگ افغانستان کار می‌گیرند و در این حال بیشتر به تاکتیک‌های کاملاً چریکی روی آوردند که عملیات کنونی علیه آنان نتایج مؤثری نداشته است. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود به تلاش‌های صلح در کشور تمرکز کرده و آن را مورد بررسی قرار داده است. مقاله نویس گفته است که پس از برگزاری جرگه مشورتی صلح، برنامه استقرار صلح و جستجوی راه‌های تأمین صلح در کشور همچنان با جدیت ادامه دارد، اما نیاز است تا این روند در کنفرانس بین‌المللی کابل نیز با جدیت حمایت شود. روزنامه در جای دیگری به مسئله توجه به تقویت زراعت و مالداری در افغانستان پرداخته و نوشته است که توجه به سکتور زراعت در اصل رهایی از خریداری گندم از بیرون از افغانستان است. روزنامه راه نجات در سرمقاله شماره امروز خود در مورد ضرورت همکاری کشورهای همسایه افغانستان تاکید کرده است. مقاله نویس با اشاره به نزدیک شدن زمان برگزاری کنفرانس بین‌المللی کابل با عنوان برجسته نوشته است که برای حل بحران افغانستان به حسن همجواری واقعی نیاز است. این روزنامه در این میان از ایران نام برده است که تاکنون جواب واضحی در مورد اشتراک خود در این کنفرانس ابراز نکرده است، اما روزنامه خواسته است تا ایران نیز در این راستا نقش داشته باشد. روزنامه راه نجات نیز در مورد تلاش‌های ناتو برای از بین بردن قماندانان طالبان مطلبی را بند نشر رسانده و گفته است که این تلاش‌ها همچنان ادامه می‌یابد. مقاله نویس در ادامه گفته است که این تلاش‌ها بیشتر در مناطق وسیع از جنوب افغانستان تمرکز داشته و نیروهای ناتو نیز گفتند که آنان برخی از قماندانان مطرح طالبان را یا کشتند و یا هم دستگیر کردند. و روزنامه ویسا در واکنش به اظهارات جنرال حمیدگل رئیس اسبق اداره استخبارات پاکستان نظر کارشناسان افغان را به نشر رسانده است. حمیدگل گفته است که ناتو در افغانستان شکست خورده و افغانستان حالا در اختیار پاکستان قرار می‌گیرد، اما روزنامه به نقل از کارشناسان افغان نوشته است که پاکستان خود دچار مشکلات جدی است که بیم آن می‌رود ناتو خود در شهر کراچی پاکستان توقف کند. روزنامه در این حال گفته است به هر اندازه‌ای که بحران در افغانستان بیشتر می شود زیان آن متوجه پاکستان نیز خواهد بود. ولی روزنامه در جای دیگر در مورد ادامه جنگ در افغانستان و اثرات آن بالای این کشور تبصره کرده است. مقاله نویس گفته است که استمرار جنگ در افغانستان با عنوان طرح بربادی این کشور است.
ساعت 11:19 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. شمار از زندانیان ولایت فرا دیشب به فرار از این زندان اقدام کرده و با پرتاب نارنجک و سلاح دست داشته با نیروهای پلیس داخل زندان درگیر شدند. در نتیجه این درگیری تعداد از زندانیان توانستند از زندان فرار کنند. محمد یونس رسولی، معاون و سرپرست ولایت فرا، میگوید که ارگانهای پلیس، اردوی ملی و امنیت ملی عملیات جستجو را در شهر آغاز کرده و توانستند 8 تن از این زندانیان را دوباره دستگیر کنند. حمید پژمان در همین مورد با آقای رسولی صحبت را انجام داده و سرپرست ولایت فرا نخست به رادیو آزادی چنین معلومات داد.
خوشبختانه بگویم که از بیرون شهر هیچ کسی حمله نکردن، فقط این حمله از ادارات شهر داخل محوطه دیده شدن. مواد استفاده و یک نارنجک، دو نارنجک البته داخل محوطه بودن. یک نارنجه که با مواد منفجره پشت دروازه معبد از داخل داشت. گذین کرده بودن ساعت 2:15 در شب منفجر ساختن. پیرزار دروازه معبد با مقاومت کردن اولا شدیدن زخمی و بعدا شهید شدن. محبوسین در حدود 23 نفر از معبد برآمدن. وقتی برآمدن با اساس مقاومت پلیس 4 نفر از یام شدیدن زخمی میشه و متلافی افرادشان که 17 نفر میشن 19 نفر بداشتن. اونا فرار میکنن. از جمله 19 نفر 8 نفرشان مجددن. ما تانستیم از طریق تلاشی خانه ها و اطراف شهر اونا رو دوباره دستگیر کنیم. تاکیلا 11 نفرشان آنوزم مفقود الاخر هستن که تحقیق و تحقیق از او ادامه دارن.
آقای رسولی، این افرادی که در زندان دست به اغتشاش زدن و بعدا فرار کردن وابسته به کدام گروه ها یا تنظیم ها هستن یا زندانی های جنایی هستن؟
بختانه بگویم که مبست فرار یک ساختمان بسیار سابقه و عتیقه دارن. دیوارا و خانه همه یه خامه هستن و گنجایش 86 نفر داره مبست فرار. متاسفانه بازم بگویم که در این مبست 147 نفر مبوسین هر دو نگهداری میشه که مبوسین جنایی و سیاسی با هم مختلط هستند. یه اجازه دیگه میکنه.
اکنون وضعیت شهر چگونه است؟ آیا تلاش به خاطر دریافت سایر زندانی هایی که فرار کردن ادامه داره؟
آن زمین ادامه داره ولی دوام میدیم تا زمانی که متیقن شدیم که دیگه در شهر نیستن. همه خانه ها و اطراف که با مشکوک هستیم بررسی میکنیم. اردوی ملی، ریاست امنیت ملی، قماندانی امنیت فرا تلاش های بسیار صادقانه و دوستانه و صمیمانه خود به اصطلاح ایده مبذول داشتن. اساس فعالیت های از ما بودن که ایلیا را دستگیر کردیم دوباره تانستیم. اما افراد مطرحشان که هر کدامشان از 38 تا 39 تا 40 سال زندان داشتن و مطرح بودن و تدارک دیده بودن اونا دستگیر شدن دوباره.
رسولی صاحب، شما گفتین که زندان در مرکز شهر موقعیت دارد. در وقتی که برخورد بین زندانی ها و نیروهای امنیتی پلیس صورت گرفته یا با مردم عادی کدام آسیبی نرسیده و اکنون وضع شهر چگونه است؟
وضع شهر بسیار نرمال و عادی هستند. هیچ آسیبی به یک نفر ملکی هم نرسیدند. چون ساعت 2:15 شب بودند مردم هم در حال استراحت و خانه‌های خود بودن. گشت و گذار بسیار نهایتا کم بودن، محدود بودن، شاید نیم فیصد هم نشاره 0% هم نبود بودن و یه تو خود فیلن مطمئن هست. هیچ گفت نیست خیر خریت.
آیا شما تحقیقات کردین زندانی ها چگونه توانستن در داخل زندان مسئله شوند، مخصوصا نارنجک با خود انتقال بتن؟
ولا اینی سوالی است که وزارت عدلی ما با زیر سوال برند که ما گزارش قبل داده بودیم. ما اطلاع یافته بودیم تلاشی خود به سطح همین نیروهای مطرح داخلی که داشتیم به اصطلاح انجام دادیم. صرفا ما از نظر امکانات استحکامی دست داشتیم نداشتیم، نتانستیم که به حساب کشف کنیم که اینا در کجا جای بداری شده و مخفی شده.
محمد یونس رسولی، معاون و سرپرست ولایت فراه بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. پیش از این گفته شده بود که طالبان مسلح دیشب بالای چندین هدف در ولایت فراه حمله کردند. به گفته مقامات چهار حمله بالای پوسته های پلیس و یک حمله بالای زندان این ولایت صورت گرفت. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند گفته است که در حدود 200 تن از افراد این گروه بالای اهداف در ولایت فراه حمله کردند، اما این ادعای از سوی مقامات امنیتی تایید نشده است. گفته می شود که 19 تن از زندانیان دیشب موفق به فرار از این زندان شدند و در نتیجه اقدامات پلیس، اردوی ملی و امنیت ملی 8 تن آنها دوباره دستگیر شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یازده و 24 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 مشنوین. تا دقایق بعد برنامه های در امتداد لحظه ها و روستای من، خانه من نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. از یک هفته به این سو اجموتر باربری با نمبر پلیت پاکستانی به رسم اعتراض از ایالت خیبر پشتونخوا وارد افغانستان نشده است. راننده ها و شرکت های حمل و نقل می گویند که دولت افغانستان 5000 افغانی به عنوان خاکپولی از آنها می گیرد و آنها نمی توانند این پول را اربار بپردازند. در مورد این اعتراض ها و جزئیات بیشتر موضوع فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی از پشاور گزارش می دهد.
اعتصاب اتحادیه های ترانسپورتی ایالت خیبر پختونخوا از یک هفته به دین سو جریان دارد. این اعتصاب از طرف اتحادیه های مذکور علیه وضع خاکپولی، بلند رفتن تعرفه های گمرکی و اذیت پلیس مرزی افغانستان و پاکستان بر آن داخته شد و باعث معطل شدن هر نوع اموال وارداتی به افغانستان گردید. به قول ترانسپورتران اعتصاب کننده، مسئولین گمرک افغانستان در مرز ترخم از موترهای باربری با نمبر پلیت پاکستان 5000 افغانی از هر موتر به نام خاکپولی اخذ میکنند که در جمع این موترهای باربری تانکرهای تیل و کانتینرهای اموال افواج ناتو، موترهای عامل مواد اولیه و اجناس تاجران نیز شامل است. جان زیب خان، رئیس اتحادیه موترهای باربری و تانکرهای تیل ایالت خیبر پختونخوا، در انگام صحبت با رادیو آزادی گفت اتحادیه مذکور انگام دست به اعتصاب زد که مقامات هر دو کشور نه تنها برای رفع مشکلات ترانسپورتران اقدام ننمودند، بلکه در مشکلات آنها اضافه کردند.
جیده با افغانستان که زمونه د زمکی ټیکسری 5000 روپیه افغانی مودر ترانسپورت کوډرول یی ترانسپورت
وای میگوید چرا که به نام خاکپولی در افغانستان از ما 5000 افغانی از هر موتر باربری خواسته می شود، ما دست به اعتصاب زدیم. در این اعتصاب همه ترانسپورتران شامل می باشند. موترهای اموال افواج ناتو، مواد خوراکی، اموال تجاران و موترهای مربوط قبایل همه فعلا متوقفند. وای همچنان افزود که به قول مقامات گمرک پاکستان، اگر طرف افغانستان از گرفتن خاکپولی از ترانسپورتران پاکستانی منصرف نگردد، گمرک پاکستان نیز از ترانسپورتران افغان در پاکستان 15000 کلدار اخذ خواهند کرد. وی گفت که بازارها ترانسپورتران افغان با موترهای آوی نمبر پلیت پاکستانی هستند که اگر مقامات گمرک هر دو کشور از اقدامات جدید خود منصرف نگردند، هر موتر باربری مجبور به پرداخت 5000 افغانی در افغانستان و 15000 کلدار در پاکستان خواهند بود. این در حال است که به قول یوسف خان، رئیس اتحادیه ترانسپورتران قبایل، اعتصاب مذکور تا انگام دوام خواهد نمود که مسائل ترانسپورتران از طرف مقامات هر دو کشور علافصل کردد.
زمو کم ترانسپورت درخم ته گیټه پور رسی 1000 روپیه موږ نه داسې غیر قانوني تلی
بدون پول قانوني که هر موتر می پردازد تا رسیدن به مرز ترخم در حدود 10000 کلدار به شکل غیر قانوني به بانه های مختلف از ما گرفته می شود و حالا در ترخم به نام خاکپولی قانون جدید را کشیدند. ما مردم قبایل هستیم، افغانستان را برادر گفتیم، پس این طور ظلم امرای ما چرا می شود؟
گد ظلم ولی مکسره کی
آجی خطک، یک تن از ترانسپورتران افغان در شهر پشاور، در انگام صحبت با رادیو زودی گفت ترانسپورتران افغان نیز در این اعتصاب امگام با ترانسپورتران پاکستانی می باشند. وای میگوید این طرف هم اذیت میشویم، آن طرف هم، از ترخم شروع تا درون ته سروبی و پل چرخی هم اذیت میشویم و قانون جدید در ترخم وصول خاکپولی، این از دیگر طرف. ما همراه با ترانسپورتران پاکستانی یک جو در این اعتصاب شرکت نموده ایم و ناانصافی که مقامات گمرک افغانستان در ترخم با ما شروع نمودند در هیچ جا این تاو نیست.
کوم ظلم افغانستان روان کړی په یو ملک هم نست.
قابل یادآوری است به قول غلام سخی، نماینده وزارت ترانسپورت افغانستان در شهر پشاور، موضوع اعتصاب فعلی ترانسپورتران ایالت خیبر پختونخوا را به مقامات افغانستان رسانیدند، ولی مقامات زیرب تا به حال کدام اقدام در زمینه ننمودند. ناگفته نماند که امروزه به صدها موتر باربری از طریق مرزهای چمن و ترخم از پاکستان وارد افغانستان می‌گردند که بیشتر آنها عامل مواد خوراکی می باشند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
شمار از باشندگان ولایت هرات از کمبود مراکز ثبت نام رای دهندگان در این ولایت شکایت دارند. آنها می گویند از مناطق دوردست به مراکز ثبت نام می آیند و در هوای گرم باید ساعتها انتظار بکشند تا کارت رای دهی را به دست آورند. نظریات تعداد از آنها را بشنویم.
خودم خیلی مشکله، هرچی که فکر کنیم مشکله، به خاطر اینکه ما امروز زنم خیلی خوب یاد بودیم، صفای طولانیه، دفاتر کمه، دو دفتر داریم ما و کلن به 15 حال سوری ولایت هرات که خیلی مشکلیه، چون مردم از اون سالا تا بحال بلخصوص مردم های اطراف گرفتاره، سوری های اطراف کارت نداره، به خاطر اینکه کارت نداره مردم تجمع کارم یک دفتر دفتر دو تایه، امکانات کمه، خیلی مشکل بر مردم. حتی تفلایی که خدای خودشتم امروز بیخی در حال زخ بوده. هم حالی هم صفا خیلی طوله بیده.
سیاسر سب ببردم بالا بردم به قرآن خدا قد گرفته و که استاده هم میکنم قد گرفته. این شرط سلمیت هست.
انتخابات که میکنم اما میشون محل که بخونه. قبلا که آزاد در حال مشکل شده.
ده با میرخم گیر باره هوا بدنیم 46 درجه 45 درجه گرم. برای یک سرده کی میتونم دیگر زن میتونه خدید تفل خاندی و منتظر بمونه.
نظریات تعداد از باشندگان ولایت هرات را شنیدید. ساعت 11:30 بعد از پیش از ظهر به وقت کابل است و حالا قادر حبیب با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز وارد پاکستان می شود تا در رابطه با مبارزه با تندروان در این کشور و افغانستان با مقامات پاکستانی گفتگوهایی را انجام دهد. هیلری کلینتون پس فردا یعنی روز سه شنبه در کنفرانس بین المللی کابل اشتراک می کند. مقامات ولایت فرا میگویند که 8 تن از زندانیان فراری را بازداشت کردند اما تلاش برای ردیابی سایر زندانیان فراری ادامه دارد. صبح امروز در منطقه دخواجه ناحیه سوم شهر قندهار در مسیر یک موتر نو رنجر پلیس ماین انفجار نمود و 3 تن جان باختند. پلیس ایران میگوید 6 تنی که از سوی آنها جنایتکار خوانده شده در نتیجه درگیری با پلیس در ولایت سیستان بلوچستان کشته شدند. مقامات ایرانی میگویند سفیر سوئیس در تهران را 3 روز پیش برای مدت کوتاه بازداشت کردند اما حکومت سوئیس میگوید که سفیر این کشور صرفاً مورد سوال قرار گرفته. مقامات حکومت چین گفتند که 28 تن از کارگران یک معدن در نتیجه آتش سوزی در شمال این کشور کشته شدند. مرحله آزمایشی سرپوشی که از سوی بریتیش پترولیم برای جلوگیری از فوران نفت بر یک چای آسیب دیده در خلیج مکسیکو گذاشته شده تمدید کردید.
سرخط خبرها را شنیدید. از امروهی تان تا ایل ازاد تشکر و حالا برنامه های در امتداد لحظه ها و روستای من خانه من را آماده نشر داریم. نخست در امتداد لحظه ها.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کلکسری بسیار خوب داره.
آهنگش رو کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام دوستان ارجمند. خوش و سعادت مند باشید. در شروع مطلب داریم در مورد محفل شب حنا یا خینه، یکی از رواج‌های مردم قدیم کابل در عروسی‌ها که تا به حال رایج است. بعداً مطلب تقدیم می‌شود درباره تاریخچه منار چکری. امید است تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، محفل شب حنا یا خینه یکی از محافل قبل از عروسی است که تا امروز برپا می شود. در این برنامه مطلب درباره آن توسط میرویس امینی پیشکش می شود.
اکثر مردم افغانستان یک شب قبل از عروسی محفل را برگزار می کنند که به نام شب حنا یا شب خینه یاد می شود. بیشتر مردم شب حنا را جزء از عنعنات خاص مردم کابل قدیم می دانند که بعدها به مردم دیگر رسیده است، اما تصور می شود که این رسم از هندوستان به کابل آمده باشد. در این شب فامیل داماد مقدار خینه را برای فامیل عروس با مصارف دیگر شب خینه از قبیل برنج، گوشت و روغن میبرند و اقارب نزدیک عروس و داماد تا صبح دف میزنند و میخوانند و خوشی میکنند.
امشب که شب سرور و عروسی دوست ناریاره بر دستش بماله اینم نجیبانه برای تونه گوست ناریاره بر دستش بماله آنی چی سادت است بازم جبوزم ناریاره بر دستش گماده باید دیگری خیش شکر باشم دوست نامیاری بر دستش گماده.
ضیاءالدین سایی یک تن از باشندگان قدیم شهر کهنه کابل در مورد شب حنا یا شب خینه مردم کابل چنین قصه می کند.
شهر قدیم کابل و دور کنار از او معمول بود که فامیل شاخیل خینه دو وقت طولکی بود یک سیر یا یک نیم سیر خینه برای عروس خود در خونه از او قبلا می آوردن. دیگر روز خینه تر می شد که برای دو وقت شب شاخیل می آین و عروس خینه می کنند. همین مصرف چیزا کلش از طرف داماد خیل تهیه می شد. پخت پس خودشان میکردن در بین خود بازن تقسیم میکردن. همه چیز باید گوشت میبوده و نانا چپاتی پختن میکردن تندورا همه از خودیا کمک میکردن. سوالانش دسترش بود مگم طبقی زنا زیادتر بود شب خینه که همه زنای از خودی بود دایره زدن شروع میشد تا ای که شب به پختگی میرسید و بعد از ده ده یازده بجه شب میامد شاخیل. شاخیل هم از کوچه های تنگ و باریک کابل که تیر میشد دایره زده چند نفر دایره زده و اینا بیاره به طرز محلی کابل میخوندن.
البته در سابق مراسم عروسی مدت 6 یا 7 شبانه روز را در بر می گرفت که هر روز از خود نام جداگانه ای داشت، مانند روز حلواخوری، پیشخوری، خیشخوری، شالندازی، شب حنا، روز عروس بردن، شاگکانی و تختجمی. تا زمانی که فرهنگ هتل و عروسی های مدرن مروج نشده بود، دستان عروس و داماد هر یک در منزل خودشان و به صورت جداگانه خینه می شد. اما در این اواخر دستان هر دو در یک جا خینه می شود. رئیسه باشنده ششدرک کابل در مورد مراسم شب خینه توضیح می دهد.
اصلا طریق عروسی سابق همه قسم بود که مثلا افشا و پیشتر آمادگی داشتن که هر کدامش روزایش نام داشت و می عروس خیل و به خصوص شاخیل تعداد زیاد قومی نیستی که خود خبر می کردن که خانما کار می کردن و پشت مثلا تمام مسائل عروسی رو در نیمی افروز یا جور می کردن و قانون قسم بود که باید پای پیاده برن امی دوستا و نزدیکا هم اگهشان ساز کرده طرف خانه عروس میرن برخینه کردن. هفت دختره ازش تقاضا می کردن که دست عروس فقط کمک کمک خینه بانند. عروس مشت خدا بسته میکنه سرحاد میره برازی خوشویش نانویش زنهای کاکا خسارش مثلا خاله خوشویش همی شاخیل گرفتن همه گیشن هر کدام برابر توان و وس خود پیسه در دستازی میمانند.
در شب حنا فامیل داماد تخت خینه را که قبلا با ذوق و سلیقه خاص آراسته می شد با خود به خانه عروس می برد. اما حنا کردن دست عروس چی مراسمی دارد؟ آقای سایی می گوید
رواج نبود که داماد کتشون بیا خینه را به ذوق و سلیقه خاص همو وقت که بسیار زیبایی داشت چند شمای کلان کلان رنگی دو در می دادن در بین خانه می ماندن و باز یک نفر زن پیچه سفید یا زن مسن دوران تیر کرده کف دستش و امرای ناخون دست راستش باز ایر بسته می کردن. از اینا باز دایره شروع می شد که دیگه سازی نبود. مرد مسن دوران تیر کرده با تجربه همون تا پیش می شد دستش را خینه می کرد که اون مقدار بود.
شب حنا بزرگترین محفل خوشی شبانه پیش از عروسی است. خانواده های پولدار در این شب دو دسته ساز به محفل زنانه و مردانه می آورند و برعلاوه گروه باجخانه را نیز کرا می کنند. زنان جوان و میانسال هم دست ها و پاهایشان را حنا می بندند. شاه خانم باشنده چهلستون از شب حنا تعریف کرده می گوید
خینه حتمی است به خاطر که خینه را یک شگم بسیار نیک ما مردم میگیریم. ستاگان میگن خدای نخواسته دختر اگر خینه نکنه و خانه شوهر بره او بسیار یعنی شگم بد داره. شب خینه گرفته میشه و دخترها جمع میشن و دخترها رقص میکنن و پای کوبی میکنن و بالاخره باز هفت دختر میگیره خینه را در دست عروس میمانه و به بسیار شنافتش اونموس که دیگه ایره به نام شب خینه یاد میکنن.
چرا دل من بی باتیم دل بنکرده دوای میکنم پیش خدا جان از این زلاهه زرنا نمیاد دل بنکرده خدا جان عزیز الله.
افغان ها میپندارند که خینه برگ سچه است. اگر دست عروس و داماد با آن رنگین شود، شگون نیک دارد. اسدالله آشنا یک تن از شهریان کابل از ارزش خینه و شگون آن میگوید.
چون رنگ خینه سبز هست و اگر متوجه باشین یک لباس عروس هم لباس سبز میگیرن، لباس نکاره، یک شگون خوبه باشه، یعنی یک سرسبزی، یک زندگی بسیار آرام، خود سبزی یک آرامش هست. به این خاطر من این خینه را انتخاب کردم.
فردای شب حنا محفل عروسی برپا می شود، اما به نظر می رسد که با گذشت ایام یک سلسله تغییرات در مراسم شب حنا به وجود آمده است.
شنوندگان ارجمند، در مورد منار چکری، یکی از آبده‌های تاریخی افغانستان، مطلب را فوزیه نوری تقدیم می کند که این اثر تقریبا 2000 ساله چند سال قبل با خاک یکسان شد.
منار چکری که در طول سالهای زمامداری طالبان به صورت مرموز منفجر شد، نظر به تحقیقات باستانشناسی، منار چکری یکی از آثار مهم دوره کوشانی ها در کابل بود که در قسمت جنوب شرقی کابل در نزدیکی کوههای چکری بالای یک تپه موقعیت داشت. عزیز احمد رحمند، استاد فاکولته علوم سیاسی و تاریخ پوهنتون کابل، در مورد موقعیت و تاریخ منار چکری با توضیحات بیشتر.
موقعیت منار چکری در خرد کابل قرار داره که همین معلم به نام چکری یاد میکنن و این یک منار بسیار تاریخی که خصوصا سهولت برای کاروانهای تجارتی که اموال از هندوستان به اروپا و از اروپا به هندوستان و همچنان به شمال افریقا و حتی زائر چینی ایوان تسنگ نیز از این منار یاد کرده و از این گفته که این در اطراف از این در جوار از این ساعت پرستشگاه ها و عبادتگاه های از بودا بودن. سابقه از این تقریبا که میگن بین 1000 تا 2000 سال قبل از میلاد در بر میگیرن.
متخصصین آبدات تاریخی میگویند که ارتفاع منار چکری در حدود 20 متر بود و بروی آن از سنگهای استفاده شده بود که با مهارت زیاد برش شده و به طرز جالب در پهلوی یکدیگر چیده شده بودند که در تحقیقات تاریخی آن را صنعت سنگتراشی گلدار میگویند. این صنعت از جمله خصوصیات ممیزه آثار دوره کوشانی ها به شمار میرود. مهندس عبدالاحد عباسی، رئیس آبدات تاریخی شهر کابل، در مورد ساختمان منار چکری میگوید.
منار چکری کاملا از سنگ ساخته شده. از مواد مصالح این منار گل بوده، در او زمان سنگ با گل به اصطلاح کار شده. همچنان در بعضی قسمت های منار به خاطر تحکیمش از چوب ارچه نیز استفاده شده بوده. خود نمای از این طور اعمار شده بوده که سنگ های خیلی نازک کار شده و در قسمت بالایی خود سه طبقه داشته که به مرور زمان و اوضاع جوی چرخ ها به اصطلاح تخریب شده.
وی به ادامه سخنان خود افزود، این منار بر علاوه این که یک اثر با شکوه یک تمدن بود، برای رهنمایی مسافران و زائرانی که در این مناطق رفت و آمد داشتند نیز ساخته شده بود. بنابر تحقیقات فوشه، باستانشناس فرانسوی، در بالاترین قسمت منار چکری شکل مانند یک چرخ موجود بود که این چرخ نشان قانون و آیین بودایی است. خواجه میرویس باشنده چکری در مورد این چرخ عرفایی دارد.
یک چرخ یا چکری که در فرق از منار قرار داره به نام چکر یاد میشد که او اصلا سمبول حکومت زمان بودا بوده که مسمای از این منطقه چکری به نام عظمی چکر بوده.
منار چکری در طول 2000 سال حوادث زیاده را پشت سر گذاشت. در اوایل دهه 70 منار چکری مورد اصابت راکت قرار گرفت، اما باز هم به حالت نیمه ویران باقی بود. به گفته مردم محل، در ماه حمل 1377 در یکی از شبها صدای گوشخراش انفجار در حوالی چکری شنیده شد و صبح وقت مردم از خانه بیرون گردیدن دیگر منار تاریخی چکری وجود نداشت. باز هم خواجه میرویز از انهدام منار چکری چنین قصه می کند.
چون ما فعلا باشنده از منطقه هستم و مردمایی که سابقا همجه بودن و گفتن علت انهدامش امو آثار عتیقه که زیر ازی مدفون بوده به خاطر از موری منهدم ساختن و داد بین بردن که اونو را استخراج کنند و به غارت ببرند که البته موضوع یا قضیه در دوران طالبا سر گرفته گیس اطلاعی بوده و دیگه آثار خردوزی دیگه که بوده اونم کشیدن. منار چکری فعلا در مهارت سابقه خود قرار داره، به مهارت انهدام از کار کس توجه نکرده، از جمله آبادات تاریخی یا وزارت فرهنگ و جوان در ارتباط اقدامی نکرده که پس دوباره ترمیم بکنه.
در مورد ترمیم منار چکری مهندس عباسی رئیس آبادات تاریخی میگوید که به خاطر مشکلات بودجوی نمیتوانند این منار را دوباره ترمیم کنند.
شنوندگان عزیز، در آخرین لحظات برنامه در امتداد لحظه ها قرار داریم. آدرس برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس ما در پاکستان، صندوق پوستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شادمان باشید.
روستای من، خانه من. برنامه خاص از رادیو آزادی.
با عرض سلام و روز بخیر، من مقیم نایب با یک برنامه دیگر و معرفی یک روستای دیگر در خدمت شما قرار دارم. در افغانستان مناطقی وجود دارند که به خاطر صعب العبور بودن موقعیت طبیعی و جغرافیایی آن به مشکل می توان با آنجا سفر کرد. اتفاقا برخی از این مناطق از لحاظ اداری مربوط ولسوالی ها و ولایات می باشند که به دلیل نبود راه های مواصلاتی با آنجا مردم ولسوالی ها و ولایات امجوار را ترجیح می دهند تا حل مشکل نمایند. یکی از این مناطق قرا و قصبات دره کاشان ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل است که مردم این مناطق در عوض این که مشکل خود را در ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل حل و فصل کنند، با ولایت همسایه چون بامیان و غور می روند و به حل مشکل خود می پردازند. در این هفته ما یک جا با دو تن از باشنده های دره زیبای کاشان این دره و قریه های زیبای آن را در دو بخش معرفی می کنیم.
الا الا گهی رویش بچا دیر کردو پین خون گوی گهی میگو و از عشقم پیش ای
بان. نام الف و تخلص ما مهینی هستم، در سال 1376 ما فرانسی مدل از دشته برد پرخ شدم. تا چند قبل تا یک هفته پیش در مؤسسه خارجی کار میکنه، فعلا اون مؤسسه کارش خط پیدا کرده و من فعلا بیکار در خانه.
اسم ما مرزاست، از منطقه کاشان و از ولسوالی کوهستان هستم. فعلا اینجا محصل هستم در تربیه معلم ولایت سرپل.
آقای رحیمی همچنان به خط باریک و قشنگ نامه زیبایی برای ما فرستاده و این دره را معرفی کرده است، اما نامه او تا این که با ما رسید زمان زیادی را در بر گرفت و ما در هر حال با او تماس گرفتیم و صدای او را نیز ثبت و ضبط کردیم.
گیشش گفته تقیب بوا نشیدوی گهی تو سامدی لالی لبانا.
دره قشنگ کاشان که قریه قلعه صفی در مرکز آن موقع دارد، در حدود 90 کیلومتر از ولسوالی کوهستانات فاصله دارد. چنان فاصله ای که پیمودن 1 کیلومتر آن چندین ساعت را در بر می‌گیرد و تا رسیدن به مرکز ولسوالی کوهستانات بیشتر از 2 شبانه روز وقت را گاهی پیاده و گاهی هم بالای مرکب و بعضاً با وسایل نقلیه باید پیمود.
مربوط ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل است. منطقه ساحه‌ای که یا ولسوالی که نزدیک با ما هست، ولسوالی لاله سرجنگل ولایت غور است و ولسوالی یک کولنگ ولایت بامیان. ولی از طریق کوهستانات ما دسترسی نداریم و اینطور سرک هم است که قبلا موتر میرفت در سرخوز یا ولسوالی بلخوب، فعلا اونمو یک دو پولی که وجود داره هست و دیگرهاش سلاح جور نشده، اما موتر تردد نداره و ضروریات اولیه خود و حتی ضروریات صحی خود از این طریق ولسوالی یکاولنگ برای کابل ما مرفوع میسازیم. با ولسوالی بلخاب به دیده میرسیم مگر به ولسوالی کوهستانات نه، چون از ولسوالی کوهستانات ما بسیار کیلومترها فاصله داریم و دسترسی هم به ولسوالی نداریم. یک نام ولسوالی است به هیچ بدرد مردم نمیخوره. اگر ولسوالی را اتصال میداد به ولسوالی یکاولنگ به ما خوبتر بود و یا هم به ولسوالی بلخاب مغاب هم از ما بوده.
قسمت دره کاشان از شرق لربندک شروع شده و سمت شمال غرب تا بازار منطقه دهن ترپچ یعنی تا نصف دره ادامه می‌یابد. در اینجا دریایی که از این دره می‌گذرد با دریای یکاولنگ و بلخاب یکجا شده به سوی ولایت بلخ می‌رود و درست از اینجا موقعیت دره به سوی شمال ادامه می‌یابد. هرچند تغییر جهت این دره به زیبایی آن افزوده است، اما از لحاظ جغرافیایی مشکلاتی را برای مردم این مناطق نیز ایجاد کرده است و راه را به سوی ولسوالی کوهستانات سرپل به سختی مواجه ساخته است. مردم راه به سوی ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان را ترجیح داده، این راه را آسان‌ترین راه برای حل مشکل اجتماعی، صحی و اداریشان می‌دانند. آقای رحیمی میگوید
و یگانه رایی که فعلا مردم همو احتیاجات روزمره خود از اون طریق برآورده میسازه رای است که از طریق ولایت بامیان میه ولسوالی یکاولنگ، از ولسوالی یکاولنگ میه طرف دره چاشت، از دره چاشت سولیج، از سولیج میه ترپچ. ترپچ اون بازار است که دو منطقه کاشان و اسمایدان اونمو یک بازار جاشده است، حدود 100 دکان دارد، تقریبا 3-4 تا هتل است.
منطقه اسمیدان و کاشان در اصل دو قریه در دره کاشان می باشد که مرکز آن ترپچ است. ترپچ بازار دارد که مردم ترپچ مواد مورد نیاز باشنده های مناطق دره کاشان را از کابل می آورند و در بدل پول به مردمان این مناطق می فروشند. اینکه چرا مردم مواد مورد نیاز را از کابل می آورند و آیا در مناطق دور پیش به مواد مورد ضرورتشان دسترسی ندارند، میرزا باشنده این منطقه که فعلا محصول تربیه معلم در ولایت سرپل است و روزهای رخصتیش را از سرپل به منطقه اش یعنی کاشان می رود، در مورد مشکلات راهی که از ولایت سرپل به دره کاشان منتهی می شود چنین می گوید.
چون راه مواصلاتی با ولایت خودی سرپل نداره، از طرف چراس اگر با ولسوالی بره هم یک کوتل است به نام کوتل چراس، او موتر رفته نمیتونه. خب یه شاهد هستین که کوتل قم کوتل به نام معروف است در بلخاب. فاصله بین بلخاب و کاشان و اسمیدان که است اکثرا سر خام است، یک آب است که او مسدود است که موتر کلان رفته نمیتونه. به این مشکل است که مردم ما عینا بامیان از بال بامیان در کابل مرسه و دایشان اینجا میاره و برای مردم مشکلات مردم حل میکنه. این قره کاشان اسمیدان از طرف کاشان با ولایت غور را داره و از طرفی که ما یکاولنگ هم از روی یکاولنگ در سلوج میه که بند امیر آبش هم از اون یه طرف بامیان میره که از بامیان هم طرف در میدان و رقم رقم کابل میره. دیگه بلخاب است که از پایین بلخاب این طرف مزار هم رفته میتونه، خود طرف خود سرپل هم میه. ای کاشان اسمیدان یک نقطه است که هم روی رفت آمد با ولایت غور داره، هم با ولایت بامیان داره، هم با ولایت مزار شریف و با خود سرپل داره.
اسمیدان را ایده به نام حسب میدان یاد میکنند، برخی آن را سفید میدان میگویند و اسمیدان در اصل یک منطقه هموار و دارای میدانی میباشد. مردم پس از خریداری از بازار ترپچ از روی تنگی خرطوتک و سوی قرا و روستاهایشان برمیگردند. این تنگی قبلا خیلی باریک بود که حتی میگویند یک نفر با مرکب خود از آن عبور کرده نمیتوانست، اما چند سال پیش مؤسسه بین‌المللی امبستگی این تنگی را با سرنگ و بارود پرانده راه را برای عبور و مرور یک موتر مساعد ساخت و حالا مردم از این طریق میتوانند وارد دره کاشان شوند.
که بیایی اولین قریه نارسده یک سنگ است به نام سنگ انگوستشاک، شاید در اون اشتر بوده باشه. مردم افکار یا من به این اقیبه یکی میگه زمانی حضرت علی علیه السلام به این منطقه آمده بوده و همین ناخن های خود را کسی ندهم یه جای ناخن انگشت معلوم میشه که او را بنای انگشتی شاید میکنم در او میری از اون یه باز دونی دانه که ما قبلا تذکر دادم در دانه از دانه هم بازنی تو دور هم میشه یک رای تر سرک البته موتر خود میره به قره سیاده و سخاگیر همزود طریق باز دور هم میشه که یک رایش تر میایه به طرف بالا به طرف بالا یعنی غزبخانه و مثل و غرجای و همانطور میره طرف قلعه سفید و دانی تاجیب و سنگیل و گلخانک و لرولک و دره تاجیک و تا ایسای لرولک و از امون طریق که ترمیتانه که موتر خود بره به طرف ولسوالی لال و سرجنگل ولایت و که از کوتل کاشان پیر میشه و کوتل کاشان و مردم سرک کار کرد از اون طریق هم میشه که به طرف لال سرجنگل بره و از لال سرجنگل هم میتانه که به اوشون بیره تا ایسای بیبزا و
دره کاشان ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل از شرق با دره سبلیچ ولسوالی یک کاولنگ ولایت بامیان از طرف غرب با دره مرغاب ولایت غور از شمال با بازار دهن ترپچ و از جنوب با ولسوالی لاله سرجنگل ولایت غور متصل می باشد. این دره بیش از 35 تا 40 قریه دارد که در هر قریه آن در حد اوسط 200 خانواده زندگی می کنند.
الا الا گئی رویش و چادر کردو پین پون گوی گهیل می گفتی و زیشتم پیش ایدن
دره کاشان آثار تاریخی زیاد دارد که پیشینه این دره را نشان می دهد. در قریه خواجه شهاب این دره دو مغاره وجود دارد که به نام سوم محمد قل یاد می شود و در آن چشمه آب نیز است. مردم در این مناطق مغاره ها را به نام سوم که از کلمه سموج گرفته شده است یاد می کنند. می گویند کسی به نام محمد قل در این مغاره ها زندگی می کند که با شکار شب و روز خود را سپری می نمود.
یک قصه است که میگه فقیری بوده و فقیر روز خود در شکار تیر میکرده و همون فامیلی از او که بوده در مداخلی سوم بوده زمانی که او میرفته پشت شکار زینه بوده و زینه را بالا میکرده که کسی دیسی تعرض به مون فامیلش به فعال حیالش دراز نکنه. میگه از جمله روز ها یک فقیر دیگه آمده در اون سوم بالا شده و به فتی از اونا تجاوز کرده وقتی خانه میه که خانومش قصه میکنه که میدوز یک کسی آمده بود این سر یک قضیه شده موضوع میگه کجا شده و کجا نشده و آخری مردکه را پیدا میکنه و لب میکنه و کتم توجهی که داشته از در میبره بازو فقیر میگه که در آخرین لحظه خود دعا میکنه که خدای جوانای از این منطقه دستر نرسه و دریای از این آرام بگیره از اون خاطر دریای از اون آرام نداره گای دیسن گای دوسن و کسایی که تطلاش نخونه همون زمین ها را تخریب نکنه او در خوش شو بسته
و دره کاشان نرسیده در کنار سرک سنگی را میبینی که در آن شکل قمچین فرو رفتگی با مشاهده میرسد که مردم آن را سنگ قمچین شام میگوید و باور مردم به این است که زمان حضرت علی خلیفه چهارم اسلام قمچین خود را بالای آن گذاشته بود. در قسمت پایین تر از این سنگ برج وجود دارد که مردم آن را به نام برج کافری یاد میکنند و در حال حاضر آن را مردم تخریب کردند تا بتوان آن آثار تاریخی به دریافت نماید. حالا از مرزا باشنده این قریه که در حال حاضر از ولایت سرپل با ما صحبت میکرد در مورد آثار تاریخی ترپچ، ایست میدان، دهنه کاشان و قلعه سفید چنین معلومات میدهد.
تمایز یا فرقی از جمله اثری که به اینجا هست از جمله این بادام که در قلعه سفید مردم میان بادام شانده بادامی که یک کسی نامی از بادام یا نه از بادام فعلا من سراغ ندارم تنها به نام بادام کاغذی یا جملنگ اونمو در بازار فروشی بیشتر در نسبت به بادام های دیگه جایی چون بادام کلان است خسته بسیاری کور است اونمو را از دیگه بادام ها کرده در 3-4-5 است همی جلابات بیشتر میخره سما در کاشان سه درخت غیر مسمر داریم که درخت های غیر مسمر ما به نام بید است و ارعر است و شیربیل است و درخت های وحشی منطقه‌ای که نمی درخت ارعر
برای اولین بار امونی حاله زیر قلعه سفید از بلخاب آورده، از ولسوالی بلخاب، از منطقه پیغوله آورده و این را دویج رد کرده و تقریبا تمام کاشان از این استفاده میتونی کنی. عرار فعلا در بازار کابل به نام درخت عرار قلعه سفید یک فروش بسیار خوب را داره. وقتی موتروانا میاره نگه پیاس از کاشان است، از قلعه سفید دیگه فروشش بسیار خوب است و مردم به شاف میخره.
در اینجا میرسیم به پایان بخش اول معرفی دره کاشان ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل. تا برنامه دیگر که باقی معرفی دره کاشان را از باشنده های این دره خواهید شنید، شما را به خداوند متعال می سپارم. خدا نگهدارتون.